بله
بله جناب محترم، سید حسین موسوی، سلام بر شما. نسیم معروفی از پورتال افغان جرمن آنلاین.
سلام علیکم محسن جان، امیدوار هستم صحتتون کاملا خوب باشم.
تشکر. قبل از مصاحبه میخوایم تذکر بتم که شما آخرین شخصیتی هستین که روی بررسی اوضاع سیاسی ششمین سال اخیر کشور ما صحبت میکنین و با ختم صحبت های شما و بخشی سلسله مصاحبات خاتمه میتم. لذا خواهش ما شما است که مصاحباتی که تا حال روی بررسی اوضاع سیاسی کشور ما در ششمین سال اخیر صورت گرفته، یقین دارم که شما تقریبا تمام نظرات و پیشنهاداتی که در زمینه از طرف دانشمندان، نویسندگان و صاحب نظران مطرح شده تعقیب کردین. لطفا مسائلی که مطرح شده از تمام جوانب ارزیابی نموده و نظرات خود در زمینه خدمت شنوندگان ارائه نمایید.
در قدم اول خو بسیار بسیار تشکر از شما و از سایت افغان جرمن که به ما امکان مساعد ساختن و ای افتخار بخشیدن که ما موقعیت زیر پیدا کنم تا از صحبت دیگرا یک ارزیابی و جمع بندی بیرون بتم. یک دنیا ممنون. نکته دوم اینه که ما قبل از اینکه به ارزیابی صحبت بزرگا، دانشمندا و نویسنده های محترم افغان جرمن بپردازم، لازم میدانم که عمیق‌ترین سپاس و تشکر خود از تمام از این نویسنده ها که واقعا زحمت کشیدن و به خاطر مصاحبه خود اسناد، مواد، مدارک و وقایع افغانستان دقیقا مورد ارزیابی قرار دادن سپاس خود اعلان بکنم، به خصوص از دانشمندان به نام مثل آقای سیستانی، دکتر روستایی، خانم حشمت که واقعا مطالب زیاد را بر گفتن داشتن، دکتر سبغروال، و ما خودم بیشترین استفاده را از صحبتایشان کردیم و چی بسا فهم امروزی ما بدون صحبتای از اونا عمیق غنا و توانمندی امروز خود نمی داشت. بازم سپاس خود را اعلان میکنم. دومین سپاس ما به صورت مستقیم باید خدمت شخص خود شما تقدیم بکنم که با وجود از اینکه شما به مثابه فردی که مصاحبه میکنن در اینجا شرکت داشتن، اما دین بزرگ را هم بر تمام مصاحبه کننده ها، هم بر من و هم بر تمام شنونده ها دارن که با طرح دقیق و جدی مسئله افغانستان و حتی در بسیار موارد با رهنمون شدن درست دوستان صحبت کننده در مسیر اصلی بحث بر همه ما منت گذاشتن. عزیز آقای، باید از شما تشکر بکنم. خدمت شما باید عرض بکنم که من در بحث امروز خود یک نکته را میخوام خدمت همه شنونده های افغان جرمن تقدیم بکنم که من در بحث به یقین اعتقادات، افکار و نظریات و باورهای متعدد را زیر سوال قرار میدم و این باورها، اعتقادات وقتی را که زیر سوال قرار میدم و چی در بسا موارد اویشه که تایید میکنم تایید، در بسا موارد دیگم که برخورد کاملا خصمانه به نفع مردم ما نسبت به او داشته باشم، این به این معنی نیست که من با شخص اون فرد هم دشمن باشم، که امیدوار هستم که او دوستایی که ما عقایدشانه، افکارشانه، نظریاتشانه مورد انتقاد قرار میتم، فکر نکنن که گویا خدای نخواسته من دشمنی شخصی با شخص خودشانم دارم، بلکه این نکته در نظر داشته باشن که اگر ما اون نقاید ناقص تصحیح نکنم، مورد انتقاد قرار نتم، در اون صورت است که هم با اونا دشمنی کردیم و هم با عقاید انحرافی روابط حسنه قائم کردیم. یعنی به این معنی که صحبت ما روی شخصی و جنبه شخصی با هیچ کسی نداره، هر کسی که مورد انتقاد قرار میگیره به صورت عمده افکار و نظریاتشان مورد انتقاد قرار میگیره. احترام ما به فرد شنوندگان محترم شما، به اون کسایی که سینهشان برای آزادی افغانستان میتربه بجا، اما او کسایی که برای آزادی افغانستان نمیاندوشن از من توقعی عزیز نداشته باشن که مورد احترام هم قرار داشته باشن، چون بالاخره سنگرهای ما مقابل همدیگه خود قرار میگیرن. در رابطه با مجموع صحبت ها، دوستانی که صحبت کردن در خطوط کلی خود با دو بخش میتونه آدم مجموع صحبت ها را تقسیم بکنن. یک تعداد از این دوستای ما در جریان صحبت خود در خطوط کلی افغانستان به مثابه یک کشور مستعمره، یک کشور اشغال شده و یک کشور فاقد استقلال معرفی میکنند، در حالی که دو تن از مصاحبه شنونده ها اینا با این طرز تفکر موافق نیستند و میگن که ایالات متحده آمریکا، ناتو و به اصطلاح خودشان جامعه بین المللی به کمک مردم افغانستان و به هدایت و یا رهنمود سازمان ملل متحد در افغانستان آمدن و قصدشان کمک به مردم افغانستان و حمایت مردم است و ما هم باید که از این فرصت استفاده بکنیم. در خطوط کلی خود یعنی میتونادم مجموع تمام مصاحبه را فقط در امیر روند مورد مطالعه قرار بدم. این در صحبت ها وجوه مغایر دو ترند است، دو روند است، در حالی که در ارتو روند باز هم یک نقطه مشابه وجود داره که در این نقطه مشابه هر دو جهان معتقد به ایستن که اداره مستعمراتی کرزی از یک جانب و اون طرف دیگه هم که ریاست جمهوری آقای کرزی از طرف دیگه که ادامه کنه، یک ریاست جمهوری سخت ناکام، بی پرنسیپ، ناتوان و فاقد تمام صلاحیت های اخلاقی، علمی، اداری و سیاسی در اداره امور افغانستان است. در این مورد تمام مصاحبه کننده ها موافق تجاوز چی مخالف تجاوز موافق هستند. با برداشت عظمی دو خصوصیت در خطوط کلی خود صحبت های من میتونه که بخش های معین تأییدی داشته باشه، بخش های معین تکمیلی داشته باشه، بخش های معین اصلاحی داشته باشه و بخش های هم انتقادی داشته باشه. که من امیدوار هستم که وقتی که من سر این مناسبات صحبت میکنم از دید دوستایی را که صحبتهایشان تکامل داده میشه و یا مورد انتقاد قرار میگیره و یا اسلام میشه و یا ای که پیشنهادات معین بر افکارشان میشن، برای من افتخار ببخشن که نسبت به صحبت من چی بخش انتقادی، چی تاییدی، چی تکمیلی داره برخورد فعالتر بکنن. لااقل اگر از طریق مصاحبه نمیتونن از طریق افغان جرمن در تکامل امی بحث مرا یاری بکنن تا بتانیم همدیگه ما امی بحث را که آغاز یافته به کمک شما هرچی بیشتر عمق و ژرفهای بیشتر داده بتانیم. دوستانی که ما یا خدمتتان عرض بکنم که دوستانی که در خطوط کلی خود چی موافق و چی مخالف در رابطه با قضایای افغانستان و اوضای فعلی میخواین که سرآغاز بحث با کنفرانس بن نسبت بدن، البته تنها یکی از سخنرانان آقای مایار یک اندک خواست که پیشتر از کنفرانس بن ما را دست ما را گرفته در مناسبات کنفرانس قبرس امسال زنان بیرون ببریم ما را و یک مقدار معلومات بیشتر بتن، اما مجموع معلومات را در رابطه با کنفرانس قبرس میدادن در امو حدود قبرس بیشتر مطرح میکردن شدن. آقای غروال هم که در این قسمت میخواست دست ما را بگیره معلومات بیشتر بر ما تقدیم بکنه، باز هم میبینیم که در امو حدود معین باقی میمونه، به اصطلاح آلمانی در سطح باقی میمونه. آنچه که از نظر من در بحث بسیار زیاد مهم است ایست که با کمال تأسف امی طرز دیده که ما قضایای افغانستان از بن به غرب نسبت بتیم، این بیشتر از این که به واقعیتهای عینی جامعه ما و جامعه بین المللی انطباق داشته باشه، بیشتر متأثر از تبلیغات یک عده روشنفکر یا یک عده خبرنگار غربی که از هزاران تار و سیستم سرمایه و سیستم های استخباراتی سرمایه وابسته هستند به خورد روشنفکر ما داده شده. از آغازین اولین روز سقوط اداره روسی نجیب در افغانستان و بعد غرب خواست در ذهن ما یک نکته را تزریق بکنه که گویا ما دیگه در قضایایتان مداخله نمیکنیم و به این ترتیب 10 سال جنایتی که در افغانستان صورت گرفت چی در زمان مجاهد و چی هم در زمان طالب دامن خود از لجن یک مشت مزدوری که به وجود آورده بود پاک بیرون بکشم. این یک حرکت بسیار حساب شده غرب است که با بسیار دقت برنامه ریزی میشه از طرف ژورنالیست ها و خبرنگارهای رسانه های متعدد، این تبلیغ میشه و با کمال تأسف روشنفکر ما هم که به گفته یکی از شهدای میهن ما فکرشان فقط به قدر یک شمع روشن است، به قدر یک شمع و می دام تبلیغاتی میفتن و کوشش میکنن بگوین که گویا از یک مدت افغانستان به فراموشی غرب سپرده شده بود. من میتونم از خود این آقازاده هایم که امروز در دامن غرب افتادن سوال بکنم و هم از کسانی که ناآگاهانه همین تئوری رو تبلیغ میکنن سوال بکنم، چطور ممکن است آمریکای پیروزمند، ناتوی پیروزمند که قادر شده سیستم حریف خود بشکنانه، وارسار به نابودی بکشانه، در سر هوای حاکمیت جهانی خود داره، یک منطقه استراتژی که مثل افغانستان به فراموشی بسپاره و اصلا از تفکر خود بیرون بکنش، در استراتژی غرب جا نداشته باشه. یعنی چی؟ طرح همچون مسئله فقط میتونه یا از یک ذهن بیمار ناشی شوه و یا هم از یک ذهن وابسته. من نمیخوام به هیچ کسی در اینجا اتهام، اما روشن به همشون میگم کسی که در همچون دام میفته بهتر از اینه که سیاست بکنه، باید یک کار دیگه برای خود جستجو بکنه، یک شغل دیگه رو جستجو بکنه. غرب بسیار بسیار آگاهانه، ناتو بسیار بسیار آگاهانه از ابروکستین روز حاکمیت مجددی، یعنی از هشت ثوره که اینا به قدرت میرسن، از امون روز برنامه اشغال افغانستان در دستور کارش هست. برای انجام عظمی برنامه خود باید مقدمات معین تدارک ببینن. غرب خود در ناگزیری میبینه که باید افغانستان در آنچنان مصیبت غرق بکنه، در آنچنان شرایط داخلی غرق بکنه که هیچ گونه توان مبارزاتی در مقابل تجاوز غرب برش باقی نمانه. از مجموع 1,000,000 انسان مسلح که در افغانستان در طی 14 سال چی از آن طرف جنگ چی از این طرف جنگ تجربه جنگی دارن و تفنگ در دست خود دارن و هزاران نوع سلاح متعدد در اختیارشان است، اینا را بر روی همدیگرشان بیندازن، نه تنها شهر کابل به یک گورستان خونین مبدل بسازن، بلکه اینمی انسانها را تا آخرین مرمیشون شلیک بکنن. غرب با بسیار برنامه آگاهانه باید به خاطر تجاوزات بعدی هوایی خود یک دانه استنگر را که برای مجاهد خودش تسلیم کرده اینا را یا خرید بکنه و یا هم در مبادلات جنگ های داخلی این را مصرف بکنه تا روزی که B-52 داخل افغانستان میشه، در اون روز مقاومت افغانستان در دست خود دیگه استنگر نداشته باشه تا هواپیمای غربی را شلیک بکنه. غرب باید در داخل افغانستان آنچنان روان را به وجود داره از لحاظ روانی که یک فرد افغانستان دیگه ظرفیت مبارزاتی برش باقی نمانه، دیگه توانمندی ازی برش باقی نمانه که در مقابل غرب استاد شود. این یک پروژه است، یک پروژه است که استحاله مردم است. به علاوه از او غرب در مناسبات بین المللی خود نیازمندی های معینی هم داشت. در زمانی که تازه در افغانستان رژیم ربانی و مسعود به روی کار آمده بود، حاکمیت مرد مشروبخوار و دائم الخمر در کرملین که غیر قابل پیش بینی و محاسبه بود و غرب توانمندی از دیده نمیداد تا بیاید در افغانستان مداخله بکنه، لذا در یک برنامه کاملا منظم با وسیله ISI، با وسیله دولت پاکستان، با حمایت مستقیم مالی و کمک های مالی عربستان سعودی و پرشپنی و تسلیحاتی خود آمریکا و بریتانیای کبیر اینا پروژه های متعدد جنگ بین مجاهده روی دست خود میگیرن، یک عده مردم کابل در جنگ بین مجاهد از بین میبرن و دنبال از او طالب به وجود میارن و توسط طالب تمام روان، تمام تفکر و تمام امکانات مادی و معنوی جامعه افغانستان و صفر رد میکنن. این از استراتژی قضیه. بعد از طی همچون مراحل است که غرب آمادگی از این میگیره که دیگه خودش باید داخل قضیه افغانستان شود. ما برای این دوستان میگم که یک اندازه بیشتر متوجه طرح مسائل خود باشن. ما در آخرین روزهای طالب در موقعیت رسیده بودیم که در شهر کابل مردم یک نکتر صدا میکشید که سک جای ملا عمر بره. مردم از جور، از ظلم، از ستم، از تجاوز، از بی‌عدالتی طالب، از عقبمانی طالب، از زنستیزی طالب به سکپرستی کشانده بودن. یک تطبیق یک پروژه معین است، یک تکمیل یک پروژه ناقص بریژنف است. بریژنف هم به خاطر اینکه بتانه ببرک حاکم بسازه یک دور ترور کوتاه امین ترکی رو روی کار آورد، اما اون دور آنقدر کوتاه بود که ظرفیت های مبارزاتی مردم از بین نبرد. در نتیجه زمانی را که ببرک روی کار آمد مردم ظرفیت های مبارزاتی کافی داشتند در مقابلش قیام کردند. لذا غرب با حوصله‌مندی کامل 10 سال حمام خون در افغانستان به وجود آورد. بعد از 10 سال حمام خون در افغانستان به تطبیق پروژه اولی خود که حمله بر افغانستان باشه و اشغال افغانستان باشه پرداخت. لذا برای دوستایی که طرح مسئله را از بن آغاز میکنن و عنوان یک افغان توصیه میکنم برشان که در دام تبلیغات خبرنگارهای غربی خود نندازن. در یک دور 10 سالی که در افغانستان جنایت صورت گرفته، خواهر ما، خواهر خودشان، مادر هر دو تای ما را راکت کور گلبدین و جنایات طالب ربانی مسعود از بین برده اونا را تبرئه نکنند. اینا یک مشت جنایتکار هستند که عمو طوری که ما به خود حق میتیم، وظیفه میتیم که از جانیان کرملین بازخواست بکنیم، باید از جانیان ریاض، از جانیان اسلام آباد و از جانیان واشنگتن بوکینگهام هم سوال بکنیم. اونا هم در ایجاد دی پروسه سهیم بودن، در کشتن مردم ما سهیم بودن و مردم ما را به مصیبت کشاندند. باید در پیشگاه تاریخ محکوم شوند و از این محکومیت خود در مقابل مردم پاسخگویی بکنند. این بحث تکمیلی بود که ما در رابطه با طرز دید از دوستای ما انجام دادم. من امیدوار هستم که دوستا هر جای از این بحث مرا که غلط میافن، ناقص میافن، اشتباه میافن، دارای کاسی و کمبود میبینن برای خودم زنگ بزنن، اول بتن ایمیل بکنن تا من این تفکر یا اصلاح کنم یا تکامل ببخشم و یا هم که کاملا مرفوع بسازم. نکته دیگه که در عین مناسبت باید خدمت از دوستات عرض بکنم ایست که دوستای موافق، دوستایی که در خطوط کلی خود در ارائه نظرات خود به این اصل معتقد هستند که در افغانستان تجاوز صورت گرفته. افغانستان یک کشور مستعمره است و خصوص وقتی که از طرف دانشمندان بزرگ مثل آقای دکتر روستایی و جناب محترم سیستانی صاحب مثلا مطرح به این میشه که افغانستان به مثابه یک از نقاط استراتژیک جهانی موردشان مطرح. افغانستان به خاطر مسائل نفت و گاز را که در منطقه وجود داره مورد تجاوز قرار گرفته. افغانستان به خاطر زیره که آزمندی های بعدی آمریکا در منطقه برآورده شود مورد تجاوز قرار گرفته و دولت افغانستان هم بیشتر به مسابقه یک دولت مشناسن، دولت مستعمراتی که این به خاطر برآورده ساختن و تحقق اهداف استعمار به وجود آمده و تا اینجا شما هم با ایشان در بسا همکاری و صحبت میکنید. اما وقت پای نتیجه گیری بس میرسه با کمال تأسف نه تنها این دوستای بزرگ ما بلکه سایر دوستا هم یک مقدار برای خودشان قضیه دچار مشکل میشن. من میخوام در این یک نکته بحث بکنم و ایست که اگر ما معتقد بیستیم که آمدن بر افغانستان، حمله بر افغانستان، اشغال افغانستان به منظور عزیز که افغانستان به یک کشور مستعمراتی و یا اینکه به طرف تجزیه سوق داده شود، اگر ما به این اصل معتقد هستیم که در آمدن به افغانستان تأمین منافع امپریالیسم مطرح است، اگر ما به این اصل معتقد هستیم و عمو قسمی که آقایان بزرگ گفتم بازم دکتر سیستانی و آقای دکتر روستایی و جناب محترم سیستانی سیب با ارقام و با احصایه ها ثابت ساختن که در اینجا منافع غرب وجود داره که آمده بر افغانستان نه حمایت از ما، باید در امین نکته یک مسئله دیگر هم متوجه باشن که غرب وقتی که اهداف خود میخواد برآورده بسازه، برای برآورده ساختن اهداف خود، برای تحقق استراتژی خود، خط حرکی معین را هم به وجود میارن و این خط حرکی باید در خدمت تحقق اهداف استراتژیک خودشان باشد. من نمیدونم این دوستای ما از چی جهت وقتی که به این نتیجه میرسن که یک اداره مستعمراتی است و اینجا غرب آمده که خودش کشور اشغال بکنه، به این فکر میفتن که دولت کرزی دولت ناکام بگوین و فکر میکنن که دولت کرزی به خاطر ناکام است که برای مردم خدمت کرده نتونسته. از نظر من این مشکل کرزی نیست، این مشکل از این دوستای ماست. این دوستای ما از کرزی که آمده منافع استعمار در افغانستان تضمین بکنه توقع خدمت به مردم دارن. این مشکل روانی خود این دوستاست. این دوستای ما باید این نکته رو درک بکنن که کرزی اینجا نامده تا منافع مردم افغانستان رو برآورده بسازه. کرزی اینجا آمده تا منافع استعمار رو برآورده بسازه و به این خاطر آمده که ما به دولت آقای کرزی در تأمین منافع استعمار 100 نمره کامل برش میدم. یکی از موفق ترین ادارات مستعمراتی در طول تاریخ افغانستان وجود داره. کارایی که در اینجا انجام داده به خاطر تحقق اهداف استعمار، به خاطر ضربت زدن به وحدت ملی افغانستان، به خاطر مستعمره ساختن افغانستان، به خاطر اینکه مردم ما را در بیراهه استعمار بکشانه، بالاترین پوینت ها را به دست میاره. من نمونه میتونم براتون عرض میکنم. مثلا ما میتونیم از نمونه های بسیار تیپیک از این قضیه اگر خواسته باشیم در زمینه اجتماعی اگر بخوایم مثال بدیم. ما میفهمیم در تایی یکی از نوشته های خودم من این مسئله رو مطرح کردم که غرب وقتی که بالای افغانستان هم نکرد به نسبت تحولات معین را که در طول زمین دو دهه در افغانستان صورت گرفته بود، فاقد پایه اجتماعی مزدور در داخل جامعه افغانستان بود. یک بخشش روز از پیشش خورد، یک بخش دیگه به ناراضش تبدیل شد. آقای ربانی مسعود روس ها از پیشش گرفتن، گلبدین هم که خودش بیرق خود بلند کرد به عنوان عنصر ناراض در خدمت اینوان قرار گرفت. و در نظر داشته دیگه گلبدین شخصیت است که همیشه میتونه که مورد ملعبه قرار بگیره، از این دست به آن دست تبدیل شود. در نتیجه غرب به خاطر پیشبرد کار خود نیاز از این داشت که باید یک قشر متحد به خود وجود داره. این قشر متحد به خود در وجود تشکلات اینجو میتونه پایه بگیره. امروز 25,000 افغان در امور اینجو مصروف است. اینجوها 25,000 افغان در خود منصوب داشته. شما اگر ببینید بخشای اساسی اینجوها و خصوص رؤسای از اینا سرسپرده ترین افراد به امپریالیسم آمریکاست، حتی در سرسپردگی بالاتر و شدیدتر از نونول ها و از سایر عناصر که وابسته به آمریکا بودن اینا هستند. این موفقیت دولت آقای کرزی است. این موفقیت است که اداره مستعمراتی کرزی به وجود آورده. اگر یک اداره مستعمراتی دیگه می بود که از خود یک مقدار گربزه می داشت، جرأت می داشت، به اصطلاح توانمندی می داشت، با اینجوهای توانمندی این امکان به وجود نمیاد. در نتیجه اداره کرزی با امی مشمردگی که خود میتونه در یک تحول بزرگ، در ایجاد یک قشر مزدور، در ایجاد یک قشر وابسته، در ایجاد یک قشر وابسته به امپریالیسم که حیات و مماتش به امپریالیسم مربوط است، سخت موافق است. چون استراتژی که در اینجا امریکا داره خدمت به امریکاست، نه خدمت به من تو. این مسئله رو میایم در بود دیگه قضیه میبینیم. در زمینه فرهنگی مثلا غرب سخت در صدد است که افغانستان در همین بندهای اسارت و قدماندگی که از 3 دهه به دور ما تنیده است نگاه دارد. حاکمیت اسلام سیاسی در به هیچ وجه از وجود از افغانستان بر نکنش. در افغانستان هیچ زمان تفکر روشن، افکار روشن و نیروهای روشن فکر به حاکمیت نرسه. به اون خاطر است که به خاطر کوچکترین حرف ضد اسلام سیاسی هزاران انسان در زندانها به سر میبرند. اگر یک انسان جرأت بکنه، یک روشن، یک محصل جرأت بکنه، یک کلمه راجع به اسلام سیاسی حرف بزنه، کامبخش نمونهش در زندان مدار محکوم به اعدام میشه. اما عناصر وابسته به اسلام سیاسی از ربانی، از سیاف، از مولوی توکل، نمیفهم از مولوی ضعیفی، از امثال زینا، همه افراد را که چی در طالب بودن و چی هم در جمعیت و چی هم در حزب اسلامی فعلا در رأس قدرت هستن، برای اینا 4 اصلا میدان داده میشه. برای اسلام تمام مردم افغانستان میخواد تا باز هم یک بار دیگه نوکری اسلام سیاسی بکنند.
این تلاش های مذبوحانه که از آن طرف شروع شده تا باز هم حاکمیت ملا عمر و گلبودین بر افغانستان محکم بسازن، این یک روند کلیست که از طرف امپریالیسم داره میشه. به چی مفهوم است؟ به مفهوم از این که افغانستان در زمینه اجتماعی همو وقت گرایی همو وقت مانده باز هم با زن افغانستان در استیدون زیر چادری با مرمی در فرق شلیک شود، به خاطر زیر که افغانستان کشور اسلامی است. این یک برنامه است و این برنامه به شدت تطبیق میشه. این برنامه را کی تطبیق میکنه؟ این برنامه مستعمراتی کرده تطبیق میکنه، باید انسان 100 پوینت بده برش. در این بر تطبیق این برنامه موفق است. وزیر معارف آقای کرده اعلان میکنه که من 3000 مدرسه مذهبی در افغانستان به وجود میارم، یعنی 3000 فابریکه چلی سازی به وجود میارم، یعنی 3000 شاگرد ملا عمر به وجود میارم، یعنی 3000 قاتل انسان به وجود میارم. یعنی چی؟ اینجا 3000 مکتب به وجود نمیاد، اینجا 3000 مدرسه مذهبی به وجود میاد. شما بشنوین سخن صحبت های آقای اطمر. آقای اطمر از افتخارات خود ذات میکنه که من 3000 مدرسه مذهبی به وجود میارم، مگر افغانستان مجموعاً مسجد میسازی؟ مگر افغانستان مجموعاً چلی خانه میسازی؟ گیریم که در هر مدرسه 100 نفر باشد، 3000 نفر کجا جای میتی برد؟ حاکمیت کدام بخش از مردم را در اختیار زیرا قرار میتی؟ این جامعه را به کدام سمت میخواهیم ببرن؟ این او سمت نیست منفعت مردم ما باشد، این او سمت است که منافع استعمار را تضمین میکنه، این او سمت است که میتونه تا آخرین روز از کشور افغانستان یک کشور عقد مانده، کشوری که تا یک احمق بگویه در فلان روز نمیدانم با عرض معذرت خدمت تمام زنهای دنیا که زن خر شد، هزاران نفر برو در پارک شارنو بر دیدن خر زن خر شده. این یک برنامه است که تطبیق بشه و ما باید ظرفیت زیر داشته باشیم که همچون برنامه را تشخیص بدیم. باید بفهمیم که در غیاب ما چه حرکات صورت میگیره. شما یک بار این امکان این زحمت به خود بتین، به اصطلاح همی تلویزیون و رادیو نامنهاد دولت که به عنوان رادیو و تلویزیون ملی یاد میشه از نظر بگذرانی شده. برنامه هایی که در زمان داروت در مسجد پل خشتی بالا میشد نسبت به اینا 100 مرتبه بالاتر خوبتر است. برنامه ساجد از برنامه تلویزیون و رادیو ملی که در کلابیتر و بیتر میشه. تبلیغ چی میشه؟ تبلیغ جهالت. چی تبلیغ میشه؟ عقد ماندگی. چی تبلیغ میشه؟ افکار قرون وسطایی، افکاری که جامعه افغانستان باز هم در امو سمت میبره، باز هم بر ابد از لحاظ فکری وابسته بر امپریالیسم میسازه، وابسته به غرب میسازه، زمینه حریت، زمینه آزادی، زمینه ترقی از مردم ما میگیره. این یک برنامه است. این دوستای ما باید وقتی که در رابطه با مسئله اداره کرده حکم میکنن باید استراتژی از رو ببینن. ما همین بحث خود ما هم در زمینه اقتصادی میبینیم. افغانستان 18 میلیارد دلار. من میخوایم این رقم یک مقدار روشنتر بگویم. 18000 میلیون دلار قرضدار شده. 18000 میلیون دلار. اگر قرار باشه که ما نفوس ما خود 18 میلیون حساب بکنیم، فرض افغانستان حتی طفل کوچکی که تازه تولد شده 1000 دلار قرض در شانهش موندن. اون دوستایی که رقم در ذهن خود تصویر کردن میتونه یک مثال تاریخی برشان میگم. در تمام دوران را که از زمان صدارت پرزیدنت داوود تا وقت کشته شدنش، در مجموع روابط را که اداره زمان خودش با اتحاد شوروی همو زمان که او هم در غارتگری دست کم از آمریکا نداشت در تماس بود و تمام روابط اقتصادی که وجود داشتن، در طی این روابط اقتصادی شاراها به وجود آمد، میدانهای هوایی به وجود آمد، ارتش افغانستان به وجود آمد، هزاران و صدها دان تانک و هواپیما به وجود آمد، سیلوها به وجود آمد، بند برق به وجود آمد از نقلو از درونته و امثال از اینا، تصفیه نفت و گاز به وجود آمد، مجموع قروض افغانستان ظرف 25 سال 1500 میلیون دلار بود. آلی دوستای ما ببینن در ظرف 6 سال 18000 میلیون دلار بر دوش مردم ما قرض گذاشتن. اما در کدام ساحه؟ چی نوع استرکتور اقتصادی ما رو تغییر دادن؟ کدام زیر ساخت اقتصادی ما رو تغییر دادن؟ در افغانستان یک سیستم اقتصاد وابسته در تمام زمینه ها جریان داره. درست پاکستان مواد مصرفی خود قطع کنه مردم افغانستان لچ میگردن. 5 روز در افغانستان نان نبه مردم آر قطع شود نان نمیافن. دیروز اگر ما تمام مصارف برق نقلو از سروبی از درونتر و از برق آبی استفاده میکردیم، امروز افتخار میکنن که نصف شهر کابل برق دادن و او هم از طریق برق حرارتی. اگر بنزینش قطع شود مردم افغانستان بازم در عصر حجر میرن، باید با الکن زندگی بکنن. هنوز این دردآور است دوستان عزیز، هموطنان عزیز، که کسان پیدا میشن با قیمت خون مردم افغانستان در خارج تحصیل کردن، هنوز هم از سیاست استعمار دفاع میکنن. شما یک دفعه برین در جلال آباد، در لغمان و در کنر، مردم هنوز هم از چوب چراغ زندگی میکنن. مردم بر تنبیه خود چوب در میتن. یک سیستم اقتصاد وابسته. فردایی را که امپریالیسم بخواه کمکای خود در روی قطع کنه، هیچ چیز نداری. باید مثل آدم هوا وری برهنه زندگی بکنی. پس اصلا شروع بکنی که گیاهخواری رو شروع کنی. کشت نداری، زرعه نداری، در هیچ ساحه برات کمک صورت نگرفته. در تمام از این پول 18000 میلیون دلار قرضدار شدی، یک دانه کاره صاف نشده، یک دانه سرک کشیده نشده. اگر 4 دانه سرک هم و به صورت نمونه سرک کابل قندار به وجود آمده، بیشتر استفاده های نظامی مطرح است، نه استفاده توده‌ای. به خاطر از اینکه امکانات استخباراتی خود به وجود دارن. بزرگترین تحول را که چشم هر خارج دیده را دک به خود معطوف می سازه، یک آمدن روابط با امی تلفون است، سیستم موبایل در افغانستان است. امی دوستای من باید امی را بفهمند که امی الان در شهر کابل 1,000,000 موبایل وجود داره. اگر قرار باشه برای هر موبایل اینا 200 افغانی داده باشن، 200 دلار داده باشن برای هر موبایل، با 1,000,000 موبایل 200 میلیون دلار افغانستان از جیب مردم افغانستان گرفته شده، مجددا به کمپانی های خارج انتقال پیدا کرده. برای کشور من کاری کس انجام ندادن. برای کشور من کس سنگ سنگ روی سنگ نگذاشته که من بتانم بر پایه از او آینده افغانستان خود تضمین بکنم، آینده کشور خود تضمین بکنم. اما اینا تمام مصیبت ها نیستن. ببینیم که به خاطر از اینکه بتونن امیال خود در جامعه افغانستان پیاده بکنن، به خاطر از اینکه قادر شون منافع خود در افغانستان تضمین بکنن، اینا برنامه‌های شکل دیگه هم دارن در خود. از جمله از او ایجاد افتراق، ایجاد نفاق، ایجاد دویت. از افتخارات جامعه افغانی این بود دوستایی که تاریخ خواندن در پهلوی آتشکده بلخ، من در صحبت که در مورد خانم ها هم داشتم یادآوری کردم که در پهلوی آتشکده زردشتی معبد بودایی وجود داشت. شیوکی کابل نزدیکتان است. برن ببینن از تمام مذاهب، یکی از افتخارات تاریخی مردم افغانستان تحمل مذهبی بود. یک پشتون از سر تا سر هزارجات میرفت دستاز نماز میخوان، کس بهش علق نمیگفت. من شیعه در هر جایی که دمو زمانش میخواستم نماز بخوانم، به من هیچ کس نگفت که دست بسته چرا نماز میخوانی. در پهلوی مسجد اهل تسنن، اگر یک مسجد اهل تشیع ساخته میشد با بزرگی مدرسه محمدیه و کار آقای وایس، کسی برش نگفت که چرا در اینجا به وجود آوردی. تحمل مذهبی یکی از شاخصهای جامعه افغانستان بود. اما این تحمل مذهبی گپش تا کجا رساله؟ آل شیعه بر سنی دشمن است، سنی بر شیعه دشمن است. اون دوستایی که هنوز هم نمیفهمن که استعمار در اینجا چی میکنن، لطفاً با کتاب با کتابهایی را که فقهای جدید نوشته میکنن برن ببینن که ازدواج یک مسلمان با یک دختر اهل کتاب مسیحی و یهود جایز میدانند، اما به شیعه و یا سنی جایز نمیدانند. شما برین من این کتابه، اون کتابایی که در پشاور نوشته میشه یا کتابایی که در قم نوشته میشه، ازدواج یک دختر شیعه برای یک پسر سنی و یا عکسش از دیدشان جایز نیست. یعنی چی؟ افتراق باید نهادینه بسازن، باید زمینه ها را قسم بسازن که هر زمانی که در این ملت خواسته باشن یوگوسلاوی ها را به وجود برن، یوگوسلاوی ساختن افغانستان روی دست خود بگیرن، شیعه و سنی به هم دیگر خود بپرن. از لحاظ زبانی، منی که زبان مادریم فارسی است، بزرگترین درد را که در زندگی خود احساس کردیم به عنوان یک روشن فکر افغانستان زمانی بوده که وقت رفتیم پای کار توده‌ای، نتونستیم افکار خود را برای یک نفر بلوچ بیان بکنم، نتونستیم افکار خود را برای یک ازبک بیان بکنم، نتونستیم افکار خود را برای یک پشتون بیان بکنم، و این را به عنوان یک درد در ذهن خود قبول کردیم. به عنوان یک اصل برای خود قبول کردیم که باید تکامل بتم خوده. هر زمانی که دیدیم یک برادر پشتونم با فصاحت و با بلاغت فارسی صحبت میکنه از خود خجالت کشیدیم. اما امروز در جامعه چی روند وجود داره؟ اینا عناصر مزدور رو در جامعه مستحکم ساختن که بر تمام شارک های وحدت ملی افغانستان حمله میکنن. پشتون در مقابل فارسیوان، پشتون در مقابل فارسی، ازبکی در مقابل ترکی، بمون زبان مردم کابل لباس انسان با جان خود انسان در جنگ مندازن. من نخواستم اصل مثال مردم کابل برتان بگویم. اما خبرتان میگم دوستایی که فارسی میفهمن میفهمن که من چی میگم، که لباس انسان با جان خود انسان به جنگ مندازم. این چی معنی داره؟ معنی ازیز که استعمار بر ما برنامه گرفته و این توسط کی تطبیق میکنه؟ توسط دولت کرزی تطبیق میکنه. لذا اداره کرزی در امر مستعمره ساختن افغانستان و در تعمیق مستعمره ساختن افغانستان با تمام ناتوانی های خود کرزی موفق ترین اداره تاریخ افغانستان بوده. در همینجا لازم میدانم یک نکته دیگر هم اداره بکنم به عنوان یک گریز به سرای کربلا. اگر یک آدم دیگه که هر قدر که در این سیستم موفق تر باشه، توانمندتر باشه، پیشرفته تر باشه، به مو پیمانه ظرفیت استعماری در افغانستان محکم تر میسازه. کرزی نامطمئن، کرزی ضعیف، کرزی به اصطلاح خودشان به سواد و به اداره، وقتی که افغانستان چهار اسبه به طرف مستعمره شدن و طرف افتراق سوق بده، آدمای دیگه که پیشروی نامشان پروفسور متخصص نوشته میشه، آقای جلالی نمیدانم آقای فلانی و امثال از اینا، اینا میتونن افغانستان به سرعت راکت به طرف مستعمره شدن بکشونن. این نکته است که ما باید سیاست ما را درک بکنیم و وقتی که ارزیابی از یک اداره میتیم در اینجا یاد بکنیم. من هیچ توقعی از این ندارم، هیچ به خود حق نمیتم، به هیچ وجدان سالم حق نمیتم که از اداره مستمراتی کردن خدمت بر منافع مردم افغانستان داشته باشه. اداره کردن اینجا به وجود نیامده تا بر مردم افغانستان کمک بکنه. اداره کردن به این خاطر به وجود آمده که باید مردم افغانستان زیر فشار مدافعین اسلام سیاسی باشن. باید دختر 4 ساله مورد تجاوز جنسی قرار بگیره. باید دختر 7 ساله در شمال افغانستان مورد تجاوز جنسی قرار بگیره. باید ظلم، بی‌عدالتی، تجاوز و در ابعاد گوناگونش در مردم تطبیق شود. این هدفش است. از لحاظ اقتصادی مثلا آدم میبینه در خدمات بزرگ که آقای روستایی انجام دادن، رفتن پروژه برای نیمروز به وجود آوردن، آدم اونجا نمونهش میبینه. اداره کرزی به این وجود نامده که بر مردم نیمروز خدمت بکنه. اداره کرزی به این وجود نامده که مردم نیمروز سیر بسازه، مردم نیمروز به یک رفاه اقتصادی برسانه. اگر در نیمروز امروز رفاه اقتصادی به وجود به فردا پلان تجزیه افغانستان چگونه عملی شود؟ نیمروز باید گرسنه بانه، نیمروز باید فقیر بانه، نیمروز باید مریض بانه، نیمروز باید نادار بانه، که زمانی که استعمار گفت که بخیزم در مقابل بخش مرکزیتون، نیمروز آمادگی هایش وجود داشته باشه. یک برنامه است. من با اون دوستایی را که این صحبت ما بیشتر متوجه از اون دوستایی است که عرق ملی دارن، دلشان در افغانستان میسازن، برای اون کسایی که دیروز هم در خدمت استعمار روس قرار داشتن و امروز هم فقط به اصطلاح لباس سرخ خود عوض کردن و پرچم سیرنگ هم بیکار سرسانه خود انداختن، متوجه از اونا نیست. اونا نه دیروز ارق ملی داشتن نه امروز ارق ملی دارن. اونا دیروز هم در خدمت در دشمن خدمت میکردن، امروز هم خدمت میکردن. این نکته است که از نظر من باید این دوستایی را که در مجموع خود بحث خود در رابطه با سیستم کرده آغاز کرده بودن، با تشخیص استراتژیش باید راه‌های رسیدن به استراتژیش مطرح می‌کردن و در بحث خود دنبال می‌کردن. و اما آمدیم در رابطه با او آقایون که فکر می‌کنن که اداره در واقع جامعه جهانی می‌خواد که افغانستان بهشت بسازه. ما تازگی‌ها شنیدیم که یکی از این مدافعین تجاوز جدید، نمیفهم که امو ضرب المثل قدیم، قاشقش هم در کمر زده، حاله میگه که میخواین از افغانستان دبی بسازن. اینا در پشت چی راه در آوردی خود پشت میکنن. یکی از این آقایون که میشن روز پیشتر با شما مصاحبه داشت، او با بسیار بی‌حیایی بر نسل روشنفکر افغانستان میتازه و میگه که این روشنفکرایی که الان تفکر 30 سال پیش، آقا جان من خودت نمیدونم 30 سال پیش چی میکردی، اما یک نکته رو بر تذکر میتم. این تفکر را که تو امروز به عنوان جهانی شدن سرمایه یاد میکنی، اولا سرمایه از زمان ایجاد خود جهانی بوده. اگر خودت نمیفهمی کاپیتال مارکس چی شده میتونه برات ثابت بکنه. از اون گذشته تفکر جهانی شدن سرمایه در دو نوع دیگه خودم در افغانستان سابقه داره. در تمام 14 سال حاکمیت خود مزدورای روس در افغانستان خلق مرا زیر عنوان انترنسیونالیسم کاذب پرولتاری خود بکشتن بودن. اونا هم چی چیز مشوار میدادن. سخنرانی های ببرک در پلیتکنیک هنوز از ذهن هیچ کس بیرون نرفته. هنوز همه کس به خاطر داره که اوج شرافت انسانه در شوروی بودن یک انسان مطرح میکنه. در اونجا هم جهانی بودن مطرح به مفهوم دیروزی از او. زمانی که گلبودین زبان سیاف امثالشان طرح جهان وطنی اسلامی رو بیرون دادن، اونا هم عین مسئله جهانی بودن مطرح میکردن. اونا هم میگفتن افغانستان چی است. آقا جان تو که کتاب خواندی یک کمک بودی، لطفا بیشتر از این که میخوانی فکر بکن، رو از این بیندش فکر بکن که ترها بیشتر به خاطر از بین بردن علایق ملی توست، به خاطر که تو را از هویت افغانی دور بسازن، تو را از وطنت دور بسازن، طرح مسئله جهان وطنی را مطرح میکنن. ترهای میانتهی مثل دهکده جهانی. یعنی چی؟ این دهکده جهانی اگر دیروز تو دهکده را مطرح میکردی به عرض ابهار، به عرض بحر الکاهل و به عرض بحر اوکیانوس بین از اینا فاصله است. در این دهکده جهانی که هر آمریکایی، هر آلمانی، هر انگلیسی و هر نمیدانم چطور چی کار ناتویی حق داره بر سرزمین افغانستان با سلا و بی سلا داخل شوه، حق داره انسان افغانی را به قتل برسانه، حق داره بدون بازخواست از افغانستان بیرون شوه، حق داره در افغانستان زندان خصوصی داشته باشه. توی افغان و صد میسی تو افغان از کشورهای غریب ترش تو حق ندارن پایتان از مسیر خاکتان بیرون بگذارن. حتی با دعوتنامه رسمیتان نه در آمریکا رفته بتانن، نه در انگلستان رفته بتانن، نه در آلمان رفته بتانن. تو که از دهکده جهانی یاد میکنی کمان دهکده منظورت هست؟ امین دهکده یک جانبه؟ امین خیابان یک طرفی که او حق درآمد داره تو نداری؟ باز هم اگر مسئله به عنوان جهانی مطرح میکنی، امین دهکده که دیروز در قرون وسطی وجود داشت، در امون دهکده دیروز قرون وسطی یک طرف یک سنیور قاتل، یک سنیور غاصب حقوق مردم وجود داشت و یک طرف دیگه یک صرف، یک دهقان وابسته به زمین. تاریخ و دهقان وابسته به زمین حکم میکرد به خاطر آزادیت مبارزه بکو، به خاطر آزادیت اون سنیور سرش به خاک بمار. امروز هم اگر ما قبول هم بکنیم که دنیا به یک دهکده جهانی مبدل شده، ما اونمون صرف هستیم. نفوس بیشتر از 5 میلیارد نفوس جهان صرف ها هستن که وابسته به دهقان هستن، به زمین هستن، وابسته به کشور خود هستن، حق ندارن حتی با پاسپورت های قانونی از خاک خود بیرون شوند. مگر مصیبت های هنوز افغانایی که در یونان افتادن بیرون شده نمیتونن چشم تکور کرده؟ هنوز تا دیروز نمیدونی که ده ها و صد ها افغان در استرالیا دهن خود دوختن؟ نمیدونی در سویدن بالای مردم چی رخ میده؟ هنوز هم از دهکده جهانی یاد میکنی؟ کدام دهکده؟ آدم رنگ میکنن وقتی که پشت تریبون قرار گرفتن فکر میکنن که با همه کس میتونن بحث بکنن. ما از پشت از این تریبون با تمام کسانی که از تجاوز غرب در افغانستان دفاع میکنن بدون استثناء زیر هر پوشش کراپت میکنن، چنین میتونم در تلویزیون، در رادیو، در پالتاک، در بحث بیایم در محضر عام بحث میکنیم. شب شب نگوین شب گوین در میدان در آین از منافع استعمار دفاع بکنن. جرأت و توانمندی نو نول خواهنه داشته باشن. از پینوچه یاد بگیریم که تا آخرین رمق حیات خود بر آمریکا جان داد، مثل پینوچه در میدان دراین و از منافع غرب دفاع بکنه. تا اونجا معلوم شده که آیا شما حق به جانب سر یا ملت افغانستان یا او کسایی که میخواین تجاوز از کشور خود از بین ببرن. آدم میبینه که بعض از مردم با کلمات بازی میکنن، مثلا از استقلال برداشت انزوا را میخواین تبلیغ بکنن که ما در کشورهای جهانی کنونی نمیدانم چونین و چونان است و امروز هیچ کشور استقلال نداره. آقا جان کدام عقل سلیم در مقطع فیلمی از انزوا صحبت کرده؟ من نمیگم افغانستان در انزوا برم، نه من خودم رو بنتون که روز هستم و نه هم مردم خودم میخوایم بسازم. در یک جزیره تنها زندگی نمیکنم، ما در مناسبات معینی به این دلیل زندگی میکنیم. اما اصل مسئله استقلال به این معنی است که من منافع ملی خود دارم و اون منافع ملی خود دارن. من منافع ملی از اون محترم میشنم، اون منافع ملی مرا محترم بشناسه. استقلال به معنی از این است که یک ملت توانمندی، ظرفیت و حق تعیین سرنوشت خود خودش داشته باشم. در یک کشوری که رئیس جمهورش حق از این نداشته باشه که به تنهایی مسافرت بکنه، در یک کشوری که رئیس جمهورش حق از این نداشته باشه که به یک سرباز آمریکایی بگویه که برادر یک زن فقیر نکش، صحبت از استقلال و از یک کشور مستقل نه تنها سلی بر روی ملت زدن است، نه تنها مفاهیم حقوقی به زبالدان تاریخ سپردن است که با وجدان جامعه جهانی بازی کردن است. این طرز تفکری بود که من با کوشش کردم. خانم معروفی، من به هیچ صورت عصبی نیستم، فقط میخوایم مسائل سیاسی افغانستان با زبان سیاسی بر مردم افغانستان مطرح کنم تا مردم با شنیدن صدایم بفهمند که در این کشور چی میگذره، چی رخ میده. شما وقتی که پای صحبت خانم حشمت میشینین، در اونجا او از زن افغانستان برتان قسم میکنه، او از کابل برتان قسم میکنه به عنوان چشم دید خود که به شهر گداها تبدیل شده، تا از میدان هوایی کابل پایت بیرون میگذاری هزاران دست دراز است که مرا پول پتو. 18,000,000,000 در افغانستان غرق شده، با تعداد از اون 18,000 نفر گدا در شهر کابل زیادتر شده. دیروز در افغانستان یک بلمثل وجود داشت که قبر گرسنه را کسی ندیده، مگر امروز هزاران انسان در افغانستان از گرسنگی میمرد. همین زمستانی که گذشت در صفحات مرکزی افغانستان با چیدی داد انسان از گرسنگی مرد، با چیدی داد انسان از سرما مرد. ورق بزنیم کدام مصر که امپریالیسم میخواین ببینیم در اینجا چیزی میخواین تبلیغ بکنیم؟ از این چپنه ده که آقای محقق سر شانه خود مندازه و نصف کلاه رو بوی خود روش میمونه ایرانی ها وریده، از او شما رفاه مردم افغانستان حساب نکنین. مردم افغانستان هنوز زندگی مغاره‌ای داره. 18,000,000,000 گرفتن، هنوز از مغاره های کوه صافی اونا بیرون نبرامدن. این آقایون میتونم من دستشان بگیرم از سر ذمه بالایشان بکنم پایان کوه صافی برن در مغاره منشان بتمشان. برشان نشان گفتم که هنوز در 25 کیلومتری شهر کابل انسان ها با بز و گاو و گوسفندی که اگر برشان باقی مانده باشه از زمستان یک جا زندگی میکنن. و این خواست استعمار است، این سیاست استعمار است. از یک طرف غرب اعلان میکنه که در هرات یک مرض ناشناخته آمده، صدها نفر مردن، اما از طرف دیگه میگن که از یک گیاه مرده، از گرسنگی که مردم دارن به علف خوری پرداختن. غرب گال خوده از اصابت مرض یعقوب کرنگ هایت باز میداره، خوراک گال خوده میخواه اصلاح بکنه، مگر انسان افغانی در داخل افغانستان از علف خوری میمره، اما هنوز هم میگن مرض ناشناخته. و اینا همین رابطه را رابطه متقابل اقتصادی جهانی میدونن و میخواین تبلیغ بکنن که گویا ما در سطح جهانی رفتیم. پشتی خود را پت میکنن که گویا در افغانستان شرایط فرق کرده، دیگه مسئله تجاوز نیست، ماموریت ملل متحد است. آقا در چشم خود خاک میزنی و در چشم ما میخوای خاک بزنی؟ آمریکا در 2 اکتبر آمد، در 7 اکتبر آمد جلسه ملل متحد در ماه نوامبر بود. برن بخوانیم زحمت کشیده که یکی از اساتید استادان بزرگ جامعه افغانستان آقای رسا ترکی انجام داده، در این مناسبت دقیقه به دقیقه مسئله رو بررسی کرده، موضوع مطالعه قرار بتن، از لحاظ حقوقی جامعه ملل در محاکمه کشانده، در مقابل اثرش اثر بیرون بتن. او نیست، کوشش کردن در پشت مردم بیگناه رو فریب دادن است. این مجموعه بررسی همه جانبه‌ای بود که من از صحبت تمام این دوستایی که با شما سخنرانی داشتن خدمتتان یک چند نکته عرض کردم. یک نکته دیگرم که دوستای ما مطرح کردن مسئله مبارزه با مواد مخدر بود. این دوستا باز هم در مبارزه با مواد مخدر بیشتر چماق خود برداشتن، این دقان و آن دقان و آن چلی و این چلی، در نهایت امر این جنگسالار آن جنگسالار محکوم می‌شدن. این دوستا باز هم در مبارزه با مواد مخدر بیشتر چماق خود برداشتن، این دقان و آن دقان و آن چلی و این چلی، در نهایت امر این جنگسالار آن جنگسالار محکوم می‌شدن. این دوستان ما یک نکته را فراموش میکنن و اون نکته ایست که زمانی که غرب خواست بر افغانستان حمله بکنن، آمریکا بسیار بسیار آگاهانه تمام جناهای سرمایه را، تمام جناهای سرمایه از سرمایه نظامی تا سرمایه نفتی تا سرمایه نظامی تا سرمایه مالی در قبال قضاهای افغانستان امتیاز داد. دست همه از اینا را در غارت افغانستان آزاد گذاشت. یکی از جناهای سرمایه، جناه سرمایه به اصطلاح خودشان خاکستری یا جناه سرمایه غیر اخلاقی است. این جناه سرمایه غیر اخلاقی که در کلیت خود در سه بود: مواد مخدر، فحشا و قمار اختصاص یافته، نمیتانه در افغانستان منافع خود نایده بگیره. اینا باید این نکته رو در نظر داشته باشن. اگر خودشان تحقیق نمی کنن، لااقل تحقیقات دیگران رو بخونن. در همین سال بین 2006 و 2007 مجموع مناسبات پولی که در مواد مخدر صورت در سطح جهانی گرفت 400 میلیارد دلار بود. بر حسب احصایه‌های رسمی که خود از اینا نشر کردن، موقعیت اول تجارت اسلحه داشت با 800 میلیارد دلار و موقعیت دوم امی مواد مخدر داشت با 400 میلیارد دلار. هر گام ما بپذیریم امی داره که 93% مصرف مجموعی مواد مخدر دنیا در افغانستان تولید میشه، از این 400 میلیارد دلار چند در افغانستان تولید میشه؟ گیریم که 10% 40 میلیارد دلار پایش دبین است. سرمایه مواد مخدر که از اول مرحله در خدمت تجاوز قرار داره نمیتونه از این مسئله بیرون شود. امپریزم ظرفیت مبارزه علیه مواد مخدر نداره. به مو خاطر هم است که تمام که کسایی که شاهد عینی هستند یک بار نه ده ها بار میگن که هلیکوپترهای نظامی مواد مخدر از هلمند و از نورزاد انتقال میدن. کسایی کنجا آمدن منافع خود تامین میکنن، جناهای مختلف سرمایه منفعت خود به وجود میارن و در تفه هر کدام جناه باید برای خود تلاش بکنن و اولین تلاش شانده ایست که کشت مواد مخدر باید تشویق شود، باید بیشتر انکشاف پیدا بکنن. غرب بدون خجالت بازم اعلام میدارد که در زمان ملا عمر، در زمان یکی از جلادهای تاریخ معاصر افغانستان، کشت مواد مخدر عقب رفته بود اما فعلا گسترش یافته. چشم آقای بوش و آقای کرزی روشن، دستتان درد نکنه، از این که موفقیت بیشتر برتان وصول نمیشه. در عوضی که از این زاویه مسئله را مطالعه کنند و باز هم مبارزه علیه مواد مخدره، علیه کشت مواد مخدره، علیه تجارت مواد مخدره و مبارزه ضد امپریالیستی و ضد ارتجایی نسبت بدن، به اون وابسته بسازن و از مردم توجهشان در اون نقطه اساسی معطوف بسازن. از مردم میخوان که چند تا چلی و دکان از من بر. آدم گاهی تعجب میکنه. من نمیدونم، ما که در طول حیات را که درس خوندیم همه قصر چپه درس نخوندیم. این دوستای ما که به این درجه های رسیدن چرا نمیفهم که فکر میکنم اینا چپی خواهد خوانده باشن. و اما آمدیم در مورد راه های حل کار کدام از اینا مطرح میکنن. من فکر میکنم که از اونجایی که من راه حل خاص در قبال قضیه دارم، اگر شما سوال دیگه نداشته باشین من میتونم در مورد راه حل خود صحبت بکنم. در غیر از اون میشه که به سوالات شما اول پاسخ بگویم بعدا برم دنبالتون. تشکر از حوصله مندیتون که ارجابی مرا گوش کرد. خواهش
میکنم. تشکر از شما. سوال دیگه ما است که میخوام راجع به کنفرانس بخارست که در امی ما انعقاد یافته بود، در این کنفرانس روی موضوعات مشخص از جمله مسائل مربوط به افغانستان مورد غور قرار گرفت و همچنان کشاندن مستقیم پای روسیه و مسائل نظامی تا بتوانند از حریم هوایی روسیه استفاده کنند. اگر شما در این قسمت نظرات سند بیان کنید خوش میشم.
با تشکر از شما. کنفرانس بخارست همون قسمی که خود اعلان کردن در آغاز تدبیر در حقیقت 4 مسئله اساسی رو پیش روی دست خود داشت. نکته اول گسترش ناتو به طرف شرق. نکته دوم گذاشتن یا استقرار امو راکت های دافع هوایی یا سپر دافع هوایی. نکته سوم تقویت نظامی نیروهای اشغالگر در افغانستان و نکته چهارم استمداد از روسها در قبال قضیه افغانستان.
هرچند که اینا همگیشون باید که دیگه خود تا حدود زیاد را نزدیکی های دارن و هر کدامش را باید در پیوند با هم دیگهشان آدم مطالعه بکنه، بازم به نسبت امو علایق خاص را که ما و شما افغانا داریم، من بیشتر کوشش میکنم که بحث خود از روی دو نکته اخیر متمرکز بسازم، یعنی نکته ازدیاد نیروهای اشغالگر در افغانستان و پای کشاندن پای روس در افغانستان. در قسمت مسئله اولی که در کنفرانس بخارست مورد فیصله قرار گرفت و گفتن که باید نیروهای بیشتر در افغانستان فرستاده شود، اینجا دو نکته مورد بحث باید قرار بگیره. نکته اولی است که از اون جایی که استراتژی اول آمریکا در افغانستان ایجاد یک اداره مستعمراتی بود، اینا رسما اعلان کردن که ما در افغانستان یک دولت مستقل افغانی به وجود میاریم و به خاطر سرکوب نیروهای مخالف و به اصطلاح خودشان توریستا با یک نیروی سیار از بیرون و با 2500 نفر سرکوب میکنیمشان و متواقی نیروی جنگی بیشتر لازم نداشتن و نیروهای ایساف را هم که میخواستن یادآوری بکنن بر ساختمان افغانستان میدیدن. امی که امروز اینا به این نتیجه رسیدن که تعداد عساکر را که در اول برنامه 2500 داشتن و امروز از 53000 بالا رفته زیادتر بسازن، نشان میدن که به یمن مبارزات مردم ما غرب در اولین استراتژی خود ناکام مانده. اونا نتونستن در افغانستان یک اداره مستعمراتی به وجود بیارن، ناگزیدن رفتن پای ایجاد اداره استعماری در افغانستان به این معنایی که دیگه حیات و ممات کرزی ها نه، بلکه افراد خودشان جان چطورکایی و مک چطورکایی باید به چلا بشن. این یک نکته اول است که افغانای ما این به عنوان پیروزی مردم خود یاد بکنن که غرب قادر نشد پروژه اول خود تطبیق کنه، در ایجاد یک اداره مستعمراتی کامل ناکام ماند، لذا میره به طرف ایجاد یک اداره استعماری در امون خط حرکت مندازه که روسا با 80 و 120 خود رسیده بودن، از 53 تا 80 زیاد فاصله نیست، اینا میرسن تا 80000. نکته دوم مسئله ده ایست که خود قدر اگر شما ببینین اساسا تقاضای ازدیاد سرباز در افغانستان از طرف دولت کانادا مطرح میشه، غربی ها میره پت نمیکنن، دولت کانادا التیماتوم میده بر مجموع ناتو که اگر دیگه شما عسکر تازه نفس روان نکنین ما عساکر خود از قندار در فوریه 2009 خارج میکن. شاید برای کسایی که در این مناسبات ما، اما یک نکته ما میخوایم برتون یادآوری بکنم و ایست که اینمی تقاضای ناتو که سران 36 کشور ناتو رو به دور هم دیگه خود جمع کرد در تقابل با فعالیت و عملکرد چند تن افغان محدود در کانادا صورت میگیره. یک چند تن افغان محدود با شناخت از وظایف خود، از وظایف تاریخی خود حرکت رو به وجود آوردن در همسویی و همکاری با نیروی نیو دموکراتیک پارتی، یکی از احزاب سیگانه پرقدرت کانادا. اینا افشاگری های معین در جامعه کانادا انجام دادن. این افشاگری ها تا سرحد رسید که یک مادر وقتی که فرزندش، جنازه فرزندش میخواستن در خاک بگذارن، از پذیرفتن پرچم کانادا خودداری کرد. یک حرکت عمومی در کانادا به وجود آمد که باید قوای کانادا از افغانستان خارج شود. شما گزارش از این تظاهرات ما برتان خودم نوشته بودم، در یک روز امی NDP با تقریبا 15 سازمان و حزب دیگه قادر شدن 100000 انسان در تمام کانادا به خیابان ها بکشانن و علیه اشغال افغانستان به وسیله کانادا و غرب شعار بدن و در نتیجه اینا از دولت کانادا بخواهند که قوای خود از افغانستان خارج بکنن. خود این حرکت در نفس خودش که محصول کار یک ایده انگوش شمار افغان ما بود، وقتی برای غرب خطرناک شد و خصوص برای کانادا خطرناک شد که امی حرکت در داخل ایالت کوبک را پیدا کرد. ایالت کوبک که کوشش میکنه تا از طریق رأی و انتخابات اینا به آزادی و استقلال خود از کانادا برسه و خود از کانادا مستقل بسازه و فرانسوی زبان ها هستن، شعار انتخاباتی خود تاج قوای کانادا از افغانستان قرار داد و برای مردم وعده داد که اگر ما با پیروزی برسیم قوای و کشور خود مستقل بسازیم دیگه فرزندت از کشته شدن نجات میدیم. برای یک مادر کانادایی مردم تفهیم کردن که فرزند که از تو میره در اونجا کشته میشه برای بردن تمدن، برای بردن امنیت، برای بردن رفاه، برای بردن استقلال، برای بردن آزادی، برای بردن انسانیت کشته نمیشه،
برای حفظ منافع غارتگرانه آقای بوش، براون و امثال از اونا کشته میشن. در نتیجه دولت کانادا بزرگترین خطر حیاتی خود احساس کرد، پیشنهاد خود برای تمام ناتو داد. به این خاطر هم هست که وقتی که ناتو جلسه میکنه، دلقک جدید آقای بوش فراگوزی، دلقک قدیمش که بلیار بود حالا رفت پیش کار خود، یک دلقک جدید پیدا کرده. دلقک جدید آقای بوش، آقای فراگوزی، رئیس جمهور فرانسه، برخلاف 63% آرای مردم فرانسه که خواستار خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان بودن، رسما اعلان کرد که من کمک بیشتر میکنم. و چی مانا؟ چرا از همه کس کرده بیشتر مطبوعات متوجه فراگوزی بود؟ به خاطر از اینکه برای جنبش تجزیه طلبانه کوبک بفهمانه که امون فرانسه که تو ازش حمایت میکنی و دنبالش میری وام از ما حمایت میکنه. 36 رئیس جمهور فقط با 3 تانتان مقایسه میدن و از طریق از او اینا قادر میشن که بازم فیصله بکنن و چند نفر دیگر هم در میدان بکشانن شد. این نکته اول قضیه است. ظاهر قضیه در این مناسبات غرب بسیار یک بزرگ میبینه، اما از نظر من که به نوع کار و نفس کار احترام قائل هستم، از این در سخن بعدی خود حتما خواهد آمدم، سبک کار ایسی افغان ما بر ما نشان میده که اگر ما افغان ها در هر کجایی که هستیم، در هر کشوری که زندگی میکنیم، همون سیاست را که این رفقای افغان ما، این دوستای افغان ما انتخاب کردن، با همون سیاست حرکت بکنیم و همون شکلی که اینا کانادا را از خانه امن آمریکا به جهنم آمریکا تبدیل کردن، آلمان را تبدیل بکنیم، فرانسه را تبدیل بکنیم، انگلستان را تبدیل بکنیم، ما قادر خواهد شدیم که این دولت ها را به جایی برسانیم که بوش اشغالگر در صحنه میدان تنها بگذارد. ما کنفرانس بخارست در عوض از اینکه یک پیروزی برای بوش بدانم، پیروزی مستقیم برای دو افغانای میدانم که قادر شدن با 3 نفر تمام ناتو را به گرد خود بچرخانند و ما باید ازش درس استخراج بکنیم. ما باید راهشان را بشناسیم و در مو راه بریم. این نکته اول قضیه. نکته دوم قضیه است که اگر به خاطرتان باشد، به یقین به خاطرتان است، از آن زمانی که رابطه دولت افغانستان در زمان صدارت پرزیدنت داوود با پاکستان به تیرگی گرایید، یکی از بزرگترین مشکلات افغانستان در قسمت نداشتن راه ترانزیت بود و همین مسئله بود که دولت داوود ناگزیرن به دام خروشچف افتاد. یعنی ایوازی که دولت خود قائم کنه به مسابه یک بدیل، به مسابه یک الترناتیف، دست خود به روسیه دراز میکنه. غرب امروز بعد از 40 سال، بعد از 40 سال دشنام دادن در سمت آقای داوود، وقتی که اوضای نامناسب، اوضای نابسامان، اوضای بی‌ثبات و اوضای نامطمئن پاکستان دیدن و به این نتیجه رسیدن که با این پاکستان نامطمئن که یک روز 18 یا 20 موتر تیلشان را در میده و روز دیگه بازم اینا را ترانسپورتشان از بین میبره، باید یک رای دیگه جستجو کنند و اون را از اون جایی که با ایران اختلاف دارن، با چین هم در اون 85 کیلومتر سرحد را که داریم امکان کمک رسانی ندارن. در نتیجه یگانه رایی که برشان میمونه باید از روسیه کمک بخواهن، یعنی دست روسیه را در قبال قضای افغانستان دخیل بسازن. هرچند که من این مسئله را در طی یکی از مقالاتی که شاید فردای امروز در سایت افغان جرمن بخوانم دوستا زیر عنوان کنفرانس بخارست آغاز یک انجام به تفصیل صحبت کردیم، همه قدر بازم برتان خدمتتان عرض میکنم که آمدن روسا در قبال افغانستان و یا داخل کردن پای روسا در افغانستان، صرف نظر از اینکه یک بار دیگر ناتو مجبور میشه که از اشغال افغانستان یک شرکت سهامی جدید بسازد. دیروز در اشغال افغانستان شرکت سهامی غرب به وجود آورده بود، امروز در این شرکت سهامی یک مقدار سهم برای روسا هم قائل شدن. صرف نظر از این یک مسئله دیگر هم میتونه برسانه و اویست که در صورت که روابط غرب و روسا در امی راستا پیشتر برن، در امی امتیازدهی روسا بیشتر هم رایزنا همکاری بکنه و اوضاع در پاکستان وخامتش زیادتر شوه، دیگر یک ختم تسلط پاکستان در امور افغانستان میتونه آغاز یافته باشه. به مو خاطر است که ما به عنوان آغاز یک انجام مطرح میکنیم مثلا. این نکته ای رو می رسانه که غرب می خواهد خود از انحصار پاکستان و از سیاست پاکستان بیرون بکنه. تأثیراتش در افغانستان چی هست؟ امروز ما در هر شعبه افغانستان، در هر وزارت افغانستان، از آقای وردک تا به آقای خرم، از تنویر گرفته نمیدانم تا به آقای خلیلی، اگر جیب راستشانه بپولی کارت آیس آی از بیرونش بگره. تسلط پاکستان و آیس آی در مجموع اداره افغانستان بیشتر از تسلط تمام کشورهای دیگر. آغاز انجام به این معناست که تسلط پاکستان در افغانستان باید کاهش پیدا بکنه. اما جایش کی میگیره؟ جایش شورای نظار میگیره. جایش کی میگیره؟ جایش حزب دموکراتیک خلق میگیره. جایش کی میگیره؟ باز هم گلابزوی ها میگیره، باز هم علومی ها میگیره. دیگه پرچمی های متعدد را که امروز در 80 حزب در شهر کابل خود سازماندهی کردن، در امی بستر در از جیبای چپ هر کدامشان یک کارت باز SBS خواهد بیرون شد. دادن نقش به دولت شوروی یا به روسیه جدید و به پوتین به این معنایست که یک تغییر کلی در جامعه ما باید منتظرش باشیم. و شما در این انتظار خواهد دیدین که او کسایی بیشتر خود در سمت کاندید خود حساب خواهد کردن که لااقل اگر از پستان غرب نان خوردن، اگر خودشان از پستان غرب نان خوردن، لااقل یکی از خانوادهشان از پستان شرق نان خورده باشد، مثلا آقای جلالی. این نکات است که باید در قبال قضای افغانستان انسان بسیار دقیق دقیق مورد مطالعه قرار بده. این تحول در امو سمت میبره جامعه ما را. امیدوار هستم پاسخ سوالتان یافته باشم.
تشکر. سوال سیوم خدا مطرح میکنم. قسمت میدانم در سال 2009 انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان صورت میگیره. کسانی که خدا در این پست کاندید کردن یا در صدر کاندید کردن هستن، با در نظر داشت اوضاع سیاسی افغانستان و با داشتن قدرت سیاسی و نظامی امریکا و ناتو، در بعدیر چی تغییرات خواهد بود اگر شخص دیگه غیر از آقای کرزی به رئیس جمهور انتخاب شوه یا به قدرت آورده شوه؟ آیا میتونه راه حل بر پروبلم های افغانستان و مردم از سرزمین باشن؟
سوال خوب است خانم معروفی، ممنون. ما به خاطر پاسخ گفتن به این سوال در قدم اول باید بفهمیم که افغانستان در چی وضعیت قرار دارد. وقتی که ما میبینیم که افغانستان یک کشور مستعمره و در افغانستان یک اداره مستعمراتی به وجود آمده و در اینجا حرف اول و به اصطلاح دست بالا را امپریالیسم میزنه، سیستم را که امپریالیسم به وجود میاره، در این سیستم خود یک چند نفر از اینجا و آنجا استخدام میکنه، خود قضایای ریاست جمهوری و نمیدانم پارلمان و شورای ولایت و اینا در نهایت امر خود میتونه رقابت هایی باشه که چند غلام بر سردستگی غلامی میکنن. از لحاظ ماهیت خود و محتوای خود شما هم دربارهای قدیم میبینید. در دربارهای قدیم معمولا وقتی که در حرم سراها میخواستن کسای معین خواجه ها را یک خواجه باشی انتخاب بکنن، این جنگ و جدل بود که بین خواجه باشی ها از نامه شد. فعلا در شرایط افغانستان اگر ما اجازه داشته باشیم از یک قرینه تاریخی استفاده بکنیم، چیزی بیشتر از اون نیست. به خاطر چیزی بیشتر از اون نیست، امروز افغانستان یک کشور استعمار شده و یک اداره مستعمراتی وجود دارد. کدام یک از این آقایونی را که میخواین خود کاندید بکنن، از آقای رمضان گرفته، بشردوست گرفته تا جناب جلالی که سایت شما هم افتخار تبلیغش داره که من به عنوان یکی از نویسندگانش ازش خجالت میکشم، کدام از اینا جرأت از اینو دارن که به آقای بوش بگوین بالای چشمت ابروز؟ کدام از اینا جرأت از اینو دارن که به نیروهای خارجی بگوین از افغانستان برای؟ کدام از اینا جرأت از اینو دارن که به نیروهای خارجی بگوین که دیگه حق نداری بر مردم افغانستان شلیک بکنی؟ چه تفاوت ماهوی بین از اینا وجود داره؟ من در نوشته های خود معمولا از آقای کرزی به نام سردسته غلامان یاد میکنم. تعویض یک سردسته غلام در یک سیستم معین آیا میتونه تغییر در مجموع سیستم به وجود بیاره؟ از این زاویه نظر هیچ گونه تغییر مثبت به حال مردم افغانستان و به خاطر آزادی افغانستان و به خاطر رسیدن افغانستان از این انسان ها متصور نیست. هر کدام از اینا با هر توانایی که به وجود دارن در جهت استقلال افغانستان و در جهت آزادی افغانستان کوچکترین خدمت نمیتونن انجام بدن. به خاطر اینکه آزادی افغانستان از پروژه های نسکینا بر اونا به خدمت رسیده باشد. عکس قضیه، هر قدر افراد اینا توانمندتر باشه، هر قدر دانشمندتر باشه، هر قدر فعالتر باشه، هر قدر از لحاظ اداری توانمندی بیشتر داشته باشد، به مو پیمانه پروسه مستمراتی افغانستان عمق بیشتر و سرعت بیشتر می بخشد. وقتی که کرده ناتوان افغانستان ظرف 6 سال به این مصیبت مواجه ساخته، اینا با توانمندی های اداری خود می تانند در 4 سال مواجه بسازنش. اینا من معلم سخت نمره کرده 100 می بره، اینا می تانند 200 بگیرند. به خاطر دیگه اینا گویا تبلیغ میکنن که پروفیسر چطور چی کارم سال اینا، مگر این پروفیسر تا به امروز یک شب 24 ساعت نمیشه 12 ساعت میشه به خاطر افغانستان در یکی از سنگرهای دفاع از افغانستان در یک گوشه افغانستان سر خود به خاک ماندن که چیز رو به نام عرق ملی بفهمند. من نمیخوام با این صورت خودتو بگویم که گویا در اینجا تنها او کسایی که در جهاد دست دادن شرکت بکنن. از نظر من جهاد میتونه انواع و اشکال مختلف داشته باشن، اما او کسایی که در تمام دوران حیات خود یک روز بر افغانستان بدون اداره و اراده امپریالیسم فکر نکردن. من تعجب میکنم وقتی بعضی کسا از بعض انسانهایی که با استعمار در افغانستان آمدن میخواین زیر عنوان شخصیت ملی یاد بکنن. این اهانت به شخصیت های ملی است. وقتی که من از امین الله خان لوگری به عنوان یک شخصیت ملی یاد میکنم، وقتی که من از محمد جان خان وردک به عنوان یک شخصیت ملی یاد میکنم و میبینم که در پالوش انسانهایی پیدا میشن که عناصر وابسته به استعمار شخصیت ملی میخواین بگن، از خود خجالت میکشم، از تاریخ خجالت میکشم و از مردم خجالت میکشم. به چی خاطر؟ به خاطر که ما کار خود انجام ندادیم تا او آدمی جرأت نداشته باشه. این دوستای این افراد را که میخواین خود کاندید کنن، کسایی که با اینا میخواین ازشان اولین پرسش شونه میباشه که آیا میتونی از قوای اشغالگر بخوایی که دیگه از افغانستان برای؟ آیا میتونی یک امیل در گردنت بگیری که بای بای ناتو گو هوم؟ آیا میتونی بگویی که نیروهای خارجی از افغانستان برای؟ یعنی چی؟ چی نمه تغییر ممکن است کرده با جلالی داشته باشه؟ اینا همشان در خدمت یک سیستم، در خدمت یک نظام و در تعمیق مناسبات استعماری کار میکنن. حالا اگر مردم ما بدبختر باشن، بازم برتون میگم، اگر مردم ما بدبختر باشن، قرعه به نام آقای جلالی که میگه از کرزی که خوبتر است و حسابت میکنن. کرزی در 6 سال نتونست وطن تجزیه بکنه، آقای جلالی ممکنه در 4 سال تجزیهش بکنه. این مسحکه انتخابات تمام کسایی که در شرکت میکنن در هر یک از افکار انتخاباتی، اینا بدون از اینکه خواسته باشن با حرکت خود بر تجاوز سهم میگذارن. اینا از دید تاریخ محکوم هستن. اینا کسان هستن که تجاوز سهم میبخشن. کشور ما در این موقعیت وجود نداره. کشور ما یک کشور اشغال شده است. در اینجا راه مردم ما راه مبارزه است. راه مردم ما آزادی بر افغانستان است. راه مردم ما مبارزه بر افغانستان است. امروز آزادی افغانستان نه شورا به وجود میه. امروز آزادی افغانستان نه ریاست جمهوری به وجود میه. امروز آزادی افغانستان نه پارلمان های ولایتی به وجود میه. امروز آزادی افغانستان از همون مسیری به وجود میه که خلق ما در طول تاریخ به آزادی خود رسیدن. و این اصل قضیه است که ما باید در نظر داشته باشیم. از اون جهت برای من همین مسحکه انتخاباتی در همه حالتش، همون قسمی که در یکی از نشرهای خودم مطرح کردیم، همیشه به عنوان یک مسحکه است. همیشه یک چند تا غلام میخوان جای عوض بکنن، اما در سیستم هیچ تغییر به وجود نمیه. و تا زمانی که در سیستم به تغییر به وجود نمیه، من که یک 42 سال است که در امیرا به اصطلاح سر خود سفید ساختیم، زندگی خود دادیم، خوب به خوبی به نیکی میدانم که تا در سیستم تغییر به وجود نمیه، این تغییرات این غلام آن غلام هیچ گونه تشخیص دیگه به وجود نمیتونه داره. و نمیخوایم که با چشم مردم خود خاک بپاشم. از مردم خود میخوایم که به همون راهی را که اجدادشان رفتن، پدرانشان رفتن و استعمار از کشور خود بیرون ساختن، همون قسمی را که ملا مشکالم ها قادر شدن نیروهای انگلیس را بکشن، به همون راه برن و با برداشتن عموخ درفش ملا مشکالم ها و با برداشتن درفش جان محمد جان خان ها بخدم مردم کشور خود آزاد بسازن. هیچ نوع امید به مزدوران استعمار از قماش کرزی، از قماش جلالی، از قماش نمیدانم بشردوست و دهاست مزدور دیگهش نبندن. اینا هیچ کدامشان بر آزادی افغانستان کار نمیکنن. هیچ کدامشان جرأت زیر ندارن که بر روی امریکا بگوین از افغانستان برای. حتی در این دوره انتخابات خودم اینا جرأت زیر ندارن که به مثابه وعده انتخاباتی ملت فریب بدن. همین جرأت هم ندارن. تا چی حدی که زمان قدرت خود بخواید این کار بکنن. برای خودم این قضیه قضیه خوانده شده، مسئله فیصله شده. امیدوارم سوالتون پاسخ یافته باشه.
نه جان تشکر. دیگر شما بیشتر میخواستیم که پیشنهادات خود خدمت شنوندگان بیان کنیم. در این قسمت هم صحبت کنیم.
تشکر از شما که اول حوصله شنیدن صحبت ما را داشتین و بازم تشکر از مجموعه دوستای افغان جرمن و شنونده هایی که صحبت ما را گوش میکنن. ما باید خدمتتون عرض بکنم ایست که در رابطه با نجات افغانستان از وضعیت کنونی هر کس ممکن است راه های مختلف را مطرح بکنن. از نظر من در خطوط کلی خود این راه ها میتونه در دو بود مورد مطالعه قرار بگیره. یکی آن چیزی را که در داخل کشور صورت میگیره و دیگه هم آن چیزی که در خارج از کشور از طرف ما افغانهایی که حدود 200 هزار افغان در مجموع کشورهای غربی زندگی میکنیم باید صورت بگیره. ما با وجود زیرا که در رابطه با اون راه را که در داخل نیروهای داخل افغانستان باید سب بگیرن زیاد به خود حق نمیتوم و مسابقه یک فرد را که در خارج زندگی میکنم که برای اونا خط تعیین بکنم، اما چند نکته را به عنوان پیشنهاد میتونم برشان مطرح بکنم. نکته اول است که در هیچ زمان اینا به خاطر استقلال افغانستان و به خاطر حفظ افغانستان و به خاطر آزادی افغانستان مبارزه علیه امپریالیسم از مبارزه علیه ارتجاج جدا نسازند. ما راز بقای افغانستان دیدیم که در هر مسیری که گام میگذاریم همزمان با هر دویشان متناسب با این که کوی آتش خود کجا میگیریم البته تفاوت میکنه اردوشان رو در نظر داشته باشیم. از دهن گرگ و دهن خرس و یا از دهن خرس و دهن گرگ پناه نبریم. این یک نکته پیشنهاد قضیه از نظر من. نکته دوم است که ما و یا نیروهایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن باید قادر شود که تفکر صادراتی که از ایران و از پاکستان و از خارج آمده و اون تفکر صادراتی انسان افغانی را روشن فکر افغانی را به این فکر انداخته که من از فعالیت حزبی یک چیز برای خود بکنم. فعالیت حزبی را درخت توبای میدانه که من باید از این یک مقدار حاصل بردارم. از این تفکر خود خلاص بکنه. یک بار دیگه 30 سال پیش برم. یک بار دیگه در تفکر بزرگ مردای افغانستان غرق شوه. یک بار دیگه نسل العین خود مجید کلکونی را قرار بده. یک بار دیگه نسب العین خود انسانای شریف و باوجدان جامعه افغانی را قرار بده که هیچ چیز دیگه نمیخواستن از جهان، فقط آزادی افغانستان و رفای مردم افغانستان میخواست. با همین طرز تفکر تمام عناصر روشن فکر مترقی و اون نیروهایی را که ظرفیت تمرکز در یک حزب پیش آهنگ زبده منضبط متشکل سازماندهی و مروج دارن به دور یک برنامه آزادی خانه و ضد ارتجایی جمع بکنن. من قید میکنم جنگایی را که بین به اصطلاح علی و عمر وجود داشت این جنگا را بانگران برسبار کن. افغانستان در یک موقعیت نو قرار گرفته. در این موقعیت جدید قید میکنم تمام عناصر، تمام نیروهایی را که ظرفیت تاریخی زیر داشته باشن که بتانن در یک حزب منضبط، در یک حزب پیشرو و در یک حزب که بتونه آینده افغانستان ما را به طرف آزادی، به طرف دموکراسی، به طرف ترقی بکشانه خودم را شکل بسازن. این نکته اول است. به دور امتر یک حزب مجموع ملت ها. من از مجموع ملت یاد میکنم، از مجموع ازارت یاد نمیکنم، از مجموع پشتون یاد نمیکنم، مجموع ملت میگم. این مجموع ملت هزاره، ازبک، تاجک، بلوچ، تمام اقوام و قبایل افغانستان در بر میگیرم. از مجموع ملت همین حرکت خود یک جبهه گسترده و متشکل ملی به وجود دارن. معذرت میخوایم که در طول 30 سال آینده گذشته افغانستان تمام مفاهیم به ابتذال کشانده شده. شورای نظار جبهه متحد هم به ابتذال کشانده. اگر این کلمه رو به کار میبرم در زبان فارسی کلمه دیگه برش نمیفهم، اما یک جبهه گسترده و مشترک از مجموع ملت به دور دیگه بسازم. و به خاطر سیانت عزیز، به خاطر حفظ از دست آورده آیزی بازوی مسلح خود به وجود دارم. چون بدون از بازوی مسلحی که بتونه دستاورده آیزی را حفظ بکنه، هم امپریالیسم و هم ارتجاع میتونه دستاوردهایشان از پیششان بگیره. این اون مشوره است که من میتونم به عنوان یک آدم را که چند سبایی در بیرون از افغانستان زندگی میکنم بر دوستای داخل بتم، اما قید میکنم در بهترین صورت حیثیت مشوره است. تصمیم اونا میگیرن که در عمق مصیبت زندگی میکنن. و اما در خارج از کشور که خودم زندگی میکنم، برای خود میتونم مسئله برنامه را مطرح بکنم. ما وظیفه داریم، قید میکنم وظیفه داریم از چند دوست افغان کانادایی خود فرا بگیریم، یاد بگیریم. تاریخ نشان داده، تجارب کشورهای دیگه نشان داده که ما تا زمانی که قادر نشیم مردم کشورهای اشغال در تقابل با حکومتهای خودشان قرار نتیم و از اونا حمایت نگیریم، نمیتونیم به اراده نیروهای اشغالگر و نیروهای سرکوبگر و اداره نظامی ها ضربت کاری وارد بکنیم. ما باید امو قسمی که مردم ما در داخل برای دینا خلطای شار جات روان کده میره، این درست به وجود داریم که در کنار هر خریطی سیاه یک افغان حاضر شده و برای صاحب خریطی سیاه بگه که فرزندت به عنوان یک سرباز آزادی کشته نشده، فرزندت به عنوان یک نیروی متجاوز و غارتگر توسط یک ملت آزاد کشته شده. این زرکت باید در خود به وجود بیاریم. باید از جان خود، از مال خود و از زندگی خود مایه بگذاریم. خانم معروفی، یکی از مشخصات و یکی از ممیزاتی که بین تجاوز آمریکا و تجاوز شوروی وجود داره است که زمانی که شوروی بر افغانستان تجاوز کرد، تمام دولت‌های غربی می‌خواستند علیه تجاوز شوروی ایستاد شوند، اما مردمشان آمادگی نداشتند، چون هنوز مبارزه به مفهوم ضد مبارزه ضد امپریالیستی به مفهوم ضد روسی در کشورهای غرب اوج نگرفته بود. در نتیجه ازی ناگزیر بود روشنفکرا در هر جایی که میرن صحبت بکنن و توده ها را به حمایت خود جلب بکنن. امروز یک تفاوت کلی وجود داره. از اون جایی که بیان مبارزات آزادی خانه و ظفرمندانه خلقای ویتنام، کامبوج، لاوس و سراسر جهان، مبارزه ضد امپریالیستی به مفهوم ضد امریکاییش جزء وجدان انسان غربی است. اگر ما یک اندک خود تغییر بدیم، میتونیم مردم غرب با خود داشته باشیم در حمایت از خود. و از طریق حمایت مردم غرب هایشانه که از تجاوز دفاع میکنن و یا در تجاوز سهیم هستن زیر فشار قرار بدیم. یک برنامه کار است. به خاطر انجام از این برنامه کار، ما باز هم باید در خارج از افغانستان، در هر کجایی که هستیم، در قدم اول منافع مردم افغانستان، منافع موجودیت افغانستان، وحدت افغانستان مثل مردم که چشم خود سپاس داریم و در هر کجایی که هستیم به مثابه یک افغان، یک مشت واحد خود متمرکز بسازیم، جمع بکنیم با نیروی متمرکز خود به طرف مردم مناطقی که زندگی میکنیم بریم، اونا رو روشنایی بدیم. وقتی که یک مادر کانادایی، وقتی که یک مادر آلمانی، وقتی که یک مادر فرانسوی جسد فرزند خود در خریطه سیاه پیش روی خود میبینه، اگر من افغان در اونجا نباشم و بر از اون نگویم که فرزندت به چی خاطر کشته شده، دولت خودش که سالها خود از اون فریب داده، یک بار دیگر بالای خون فرزندش هم فریب میتش و برش دروغ میفامانه و از اون یک قهرمان دروغین میسازه و پرچم خود از سیقات میکنه و دستش میده. اما اگر ما در اون محل حضور داشته باشیم، وقتی که جسد خونین جوان میبینیم، با مادرش بگوییم که من اونمو اندازه که به مرگ فرزند خود متاثر هستم، به مرگ فرزند تو هم متاثر هستم، اما تاثر من از این ناحیه است که فرزند تو برای سلب آزادی دیگرا، برای سلب استقلال دیگرا کشته شده و من متاثر هستم که به مو حساب عبارت اسلامیش خطر دنیا و خطر الاخره است. در اون صورت است که ما میتونیم مردم رو به طرف خود داشته باشیم. وقتی من امروز به سایت ها نظرم، امروز ما بزرگترین امکانات تبلیغاتی رو داریم. به اون زمانی که ما در رابطه با در ضدیت با روس مبارزه میکردیم، اگر دشمن ما توانمند است، در اینجا جا داره یک نکته دیگر هم تذکر بدم. بعضی از کسان نشخوار میکنن، که گویا آمریکا آنچنان طلا داره آنچنان طلا داره آنچنان طلا داره که دیگه از لحاظ نیروی نظامی نمیتونیم جلوش بگیریم. اول خبرتان بگویم در تمام دوران تاریخ وقتی که افغان ها خواستن در مقابل تجاوز مبارزه بکنن همیشه از لحاظ تسلیحاتی ما ضعیف‌تر از دشمن بودیم. از زمان کوروش که حساب بکنی تا می زمان آمریکا ما از لحاظ تسلیحاتی از اون کوچکتر بودیم، ضعیف‌تر بودیم. مگر افغانستان گورستان کوروش شد، افغانستان اسکندر را پیشونی زد، افغانستان گورستان هزاران متجاوز عرب شد، افغانستان گورستان متجاوزین مکناتن گونه شد، افغانستان گورستان متجاوزین روس شد و افغانستان گورستان متجاوزین امریکا می شد. مار از اصلی خود کس نترساند. اینجا تقابل دو اراده است، اراده آزادی خانه مردم افغانستان و اراده یک دولت استعمارگر که میخواه مردم مره به قید انقیاد بکشانه. ما میتونیم با انتخاب راه درست، یک نقل قول معروف است که یک کشور کوچک با داشتن یک استراتژی و یک راه درست میتونه بزرگترین قدرت های جهان به زانو بکشانه. وقتی که ویتنام پیروز شد، وقتی که کامبوج پیروز شد، وقتی که لاوس پیروز شد، ما از هیچ کس کمتر نیستیم. ما میتونیم پوزه ناتو و پوزه اموسام به خاک بماریم، مگر باید راه درست چه پیدا بکنیم. در این راه درست از نظر ما در خارج از کشور صحبت موری بود که ما امکانات تبلیغاتی گسترده داریم. جاییم یک بار همگی ما تصمیم میگیریم که از این جنگ علوابخشی بگذاریم دیگر، منافع افغانستان نصف بالعین خود قرار بدیم. بجز از وحدت ملی و تأمین وحدت ملی قلم را شکسته میدانیم که برای افتراق ملی قلم میزنه، دهن را که برای افتراق ملی باز میشه زبانش را بریده بدانیم، تفکری که برای افتراق ملی فکر میکنه مغزش را نابود بدانیم. آزادی افغانستان نصف العین خود قرار بدیم، رفاه مردم افغانستان نصف العین خود قرار بدیم. آوردن دموکراسی را به عنوان ضمانتگر آزادی افغانستان نصف العین خود قرار بدیم. قلم اگر میزنیم، اگر سخندانی میکنیم، اگر مصاحبه میکنیم، اگر در پلتاک ها شرکت میکنیم، اگر فیلم های ویدیویی داریم، اگر کتاب مینویسیم، همینا را در بستر ایجاد وحدت ملی بین مردم افغانستان و به خاطر آزادی مردم افغانستان به کار بردیم. شمشیر کشی های علی و عمر بگذاریم دیگر و از این طریق با یک مشت واحد به مسابه نمونه های افغان در کلیتش بریم در همین جامعه هایی که زندگی میکنیم. من یک بار دیگه هم یک گلمندی از افغان ها داشتیم، گفتیم ما همین نیو دموکراتیک پارتی که MDP میگن، ما در خاطر نام مخفف از اونا رو نمیگم که متاسفانه در جامعه آلمان کلمه MDP یک معنی بسیار بد و از فاشیستا رو میرسانه. این دوستایی که در کانادا هستن فاشیست نیستن، آزادی خواستن، دموکرات هستن، مردم خوب هستن. اونا 100,000 نفر در این میدان کشیدن، اما آدم خجالت میکشه بگویم 6 افغان در کلش بودیم ما. برای نمی مردن خود در همین حالت را که مردیم برای نمی نقطه پایان بگذاریم، به مسابه عناصر زنده زنده در جامعه معاصر در عمل شرکت بکنیم. این درست است که همه گی ما را فقر تهدید میکنه، اما آدم شکم گرسنه میتونه بخوابه، اما بدون محل خواب آدم نمیتونه بخوابه. شما وقتی که وطن نداشته باشین دیگه گورستان ندارین، وقتی که وطن نداشته باشین دیگه محل خواب ندارین، وقتی که وطن نداشته باشین هیچ چیز ندارین. و خودم به عنوان یک فرد را که ده ها کشور خارجی را این ور و آن ور رفتیم، یک جای برام گفته که کابلیه بچه کابلیه، پاکستان امی صدا را برام کرده، دیگهش گفته برام که تجاوزی افاغنه افغانی، یکی دیگهشون گفته که اوسلن در غوز، و به این ترتیب هزاران تای دیگهشون از این شعارار دادن. اما وقتی که در کشور خود زندگی میکنم و برای کشور خود زندگی میکنم، صاحب عزت، صاحب کرامت، صاحب شخصیت و صاحب هویت خود هستم. و اونی منظور بیاین دست خود به دست یکدیگه خود بدیم، در بین مردمایی که زندگی میکنیم بریم بینشان تبلیغ بکنیم، بینشان از حقانیت مردم خود در مبارزه مطرح بکنیم، برشان بگوییم که در افغانستان دیگه القاعده نیست، برشان بگوییم که در افغانستان این ملا عمر نیست. اگر ملا عمر هم امروز وجود داره، هم نوکر زرخرید آمریکا و عربستان سعودی است. در افغانستان من جزء از مردم خود هستم که آزادی میخوام. نفرت تو از ملا عمر و آقای بوش، آقای نمیدانم براون، آقای خانم مرکل، نفرت شما از بن لادن و ملا عمر اگر در سطح باشه، نفرت ما به مثابه کسی که بر روی خواهرم شلیک کرده تا مغز استخوانم جا داره. تو میتونی روی منافعم را سازش بکنی، مگر وجدان ما بر من اجازه نمیده که من دست اتحاد با ملا عمر و طالب و یا امثال از القاعده بتم. منی که علیه صحبت میکنم نه القاعده استم نه طالب استم، یک افغان استم برای آزادی وطن خود نفس میکشم، برای آزادی وطن خود جان میدم. با همین روحیه بریم بین مردم تبلیغ بکنیم، مردم را که در اطراف و اطراف ما زندگی میکنه آگاهی ببخشیم. از این طریق است که ما میتونیم وظایف خود انجام بدیم، دین را، شیر را که از ماتن وطن، از مادر وطن خوردیم بر خود حلال بسازیم. امیدوار هستم که قادر شده باشم یک نقطه از اون چیزی را که فکر میکنم یک گوشه کوچکش را در خدمت شنوندگان افغان جرمن تقدیم کرده باشم. یک دنیا ممنون خانم معروفی از توصیلیتان.
دنیا ممنون، واقعا واقعیت ها را گفتین و دردهای میدونه انسان افغان را بیان کردین. دیگه یا گوش شنوا و چشم بینا میخوایم. یک جان از شما ممنون، دیگه شب خوش برتان میخوایم.
بازم از تان ممنون، تشکر از وقتی که دادم بسیار زیاد ممنون. از افغان جرمن، از تمام دوستا امیدوار هستم جایی که من کمبود دارم دوستای من اصلاح بکنم.